صبحانه با خبر.
با سلام و صبح بخیر به شما، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. در بامداد پنجشنبه دوم خرداد 1392 خورشیدی هستیم، برابر با 23 ماه می 2013 میلادی. پس از رعد و برق دیشب در تهران و چند شهر دیگه، امروز در تهران، چالوس، رشت، زنجان، گرگان، مشهد، همدان، قوچان، ارومیه و سرخس هوا بارانیه. در تبریز، بیرجند، اصفهان و بم نیمه ابری و در سایر نقاط کشور آفتابی. در حال حاضر در تبریز، ارومیه، همدان، قزوین و سنندج دمای هوا 11 درجه بالای صفره که در بعد از ظهر حد اکثر به 19 درجه میرسه. در اردبیل، علی گودرز، شهر کرد و زنجان هم اکنون دمای هوا 10 درجه بالای صفره و در بعد از ظهر به 20 درجه میرسه. در بعد از ظهر حد اکثر دمای هوا در تهران، ایلام، مشهد و رشت به 24 درجه بالای صفر میرسه. در اصفهان و سمنان 27 درجه، در شیراز، کرمان و یزد 30 درجه، در اهواز، زاهدان و بندر عباس 37 درجه، در آبادان و بم 38 درجه، در بابلسر و گرگان 19 درجه بالای صفر. خنک‌ترین شهر کشور چالوس با حداکثر 10 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، حسن جعفری تهیه کننده برنامه، شاهین بشیری در اتاق خبر، بکتاش خمسه‌پور و مهرداد قاسم‌فر در بخش تهیه گزارش‌های تصویری و امیر در بخش فنی، صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون می‌کنیم. پیش از هر چیز البته با خبرها آغاز میکنیم، در همراهی شاهین بشیری که در طول شب مسئولیت تهیه خبرها رو به عهده داشته. با سلام به شما، صبحتون بخیر.
سلام به شما و صبح بخیر به بینندگان و شنوندگان گرامیمون. فرزند و نوه آیت الله خمینی نسبت به رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری ایران انتقاد کردند و بنابر برخی گزارش‌ها آقای هاشمی نیز در دیدار با حامیانش وضعیت فعلی را دارای کوهی از مشکلات خواند. حسن خمینی نوه آیت الله روح الله خمینی روز چهارشنبه در نامه‌ای خطاب اکبر هاشمی رفسنجانی رد صلاحیت او توسط شورای نگهبان را غیر قابل باور خواند و گفت که هاشمی برای مردم جاودان شد. همزمان زهرا مصطفوی دختر آیت الله خمینی نیز با نگارش نامه‌ای سرگشاده به آیت الله خمینی نوشته است که پدرش معتقد بود هاشمی رفسنجانی صلاحیت رهبری دارد و اقدام اخیر به گفته او بی‌توجهی به شوق و اقبال مردم است. از سوی دیگر شماری از وبسایت‌های خبری از جمله سهام نیوز گزارش دادند که اکبر هاشمی رفسنجانی روز چهارشنبه در دیدار خداحافظی با اعضای ستاد مردمی خود کشور را دارای کوهی از مشکلات خوانده و از مشکلاتی که از درون در حال وقوع است ابراز نگرانی کرده است. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در واکنش به کشته شدن فردی توسط دو مهاجم که به قبن و ساتور مسلح بودند از وجود شواهدی قوی مبنی بر تروریستی بودن این حمله خبر داد. روز چهارشنبه دو مهاجم در شرق لندن ابتدا با اتومبیل به فرد مورد نظرشان ضربه زدند و سپس با قمه و ساتور به او حمله کردند و تلاش کردند سر او را ببرند. مشروح این خبر در گزارش طی همین بخش خبری به آگاهیتان خواهد رسید. سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه‌ای که بامداد امروز پنجشنبه منتشر شد از ایران به عنوان کشوری یاد کرد که در سال 2012 محدودیت‌های سختی بر آزادی بیان، جمعیت‌ها و گردهمایی‌ها اعمال کرده است. سازمان عفو بین الملل که در لندن قرار دارد در این گزارش به ارائه مدارکی پرداخته که روشن می‌سازد حقوق انسانی در 159 کشور جهان مورد تعدی واقع شده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارشش درباره پرونده هسته‌ای ایران گفته است که جمهوری اسلامی به نصب سانتریفیوژهای پیشرفته در تأسیسات هسته‌ایش ادامه داده است. این گزارش که عصر چهارشنبه انتشار یافت می‌گوید ایران از ماه فوریه بهمن ماه علاوه بر نصب 100 سانتریفیوژ نسل 1 در نطنز 509 سانتریفیوژ پیشرفته هم نصب کرده که تعداد آنها اکنون به 689 رسیده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه به مناطق آسیب دیده از گردباد در مناطق مرکزی ایالات متحده سفر می‌کند تا از نزدیک میزان ویرانی‌ها را ببیند. به گفته جی کارنی سخنگوی کاخ سفید، آقای اوباما در سفر به این مناطق با خانواده‌های آسیب دیده اوکلاهوما سیتی دیدار خواهد کرد. در پی برگزاری آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات قضات تعلیق شده کهریزک، سعید مرتضوی دادستان سابق تهران همکاران خود را در دادسرا مقصر اصلی جلوه داد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، سعید مرتضوی گفت همکارانش در تقسیم و طبقه بندی زندانیان برخلاف دستورالعمل ابلاغی از سوی او عمل کرده اند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در دیدار با اعضای شورای امنیت روسیه در مورد مسائل مربوط با سوریه و همکاری در مبارزه علیه تروریسم گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از کیتلین هایدن سخنگوی کاخ سفید، آقای اوباما با شرکت در ملاقاتی بین تام دانیلون مشاور امنیت ملی آمریکا و نیکولای پاتروشوف دبیر شورای امنیت روسیه جریان داشت بر تمایل خود برای تحکیم روابط دو جانبه از جمله روابط اقتصادی تاکید کرد.
با سپاس از شاهین بشیری که ساعت 7:30 بار دیگر با ما خواهد بود برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها. اینک ببینیم تا ساعت 7:30 چه مطالبی خواهیم داشت. فرمانده نیروی انتظامی ایران نسبت به هر گونه ناآرامی در طول انتخابات هشدار داد. دیروز لندن شاهد یک حمله خونین بود. یک سرباز بریتانیایی توسط دو مرد مهاجر به طرز فجیع کشته شد. امروز در همراهی فریدون خاوند کارشناس اقتصادی به اقدام جمهوری اسلامی مبنی بر پس گرفتن مطالبات مربوط به صدور نفت خواهیم پرداخت. نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های امروز خواهیم داشت و سپس راهی جهان ورزش میشیم در همراهی حبیب روشنزاده. صفحات نخست روزنامه‌های امروز رو هم مرور خواهیم کرد و بعد از اون اینو که گفتیم پیام های شما رو هم در این بخش خواهیم شنید به اضافه اسمس یا پیامک های شما. در به همین دلیل میتونید از همکنون با ما تماس بگیرید برای فرستادن پیامک. دو شماره تلفن در اختیارتونه: 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. فرمانده نیروی انتظامی ایران روز چهارشنبه بار دیگر نسبت به هر گونه ناآرامی در جریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هشدار داد. اسماعیل احمدی مقدم گفت شرایط امروز کشور با شرایط سال 88 قابل قیاس نیست و به گفته او دیگر آن فتنه تکرار نخواهد شد. مقامات حکومت جمهوری اسلامی از معترضان به نتیجه انتخابات سال 88 به عنوان فتنه‌گر نام می‌برند. رضا جمالی.
اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران می‌گوید که نیروی تحت امرش اجازه نخواهد داد در جریان برگزاری انتخابات حاشیه‌ای به وجود آید. به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل احمدی مقدم که روز چهارشنبه در استان مرکزی سخن می گفت، افزود که نیروی انتظامی در کنار تمامی دستگاه‌های امنیتی از جمله بسیج وزارت کشور، وزارت اطلاعات و با پشتیبانی دستگاه قضایی و سایر نیروهای مسلح تمام توان خود را برای امنیت انتخابات به کار می‌گیرد. اسماعیل احمدی مقدم که به فاصله یک روز پس از اعلام نظر نهایی شورای نگهبان درباره نامزدهای 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران سخن می‌گفت، مدعی شد که نامزدهای تایید صلاحیت شده همه سلایق جامعه را در بر می‌گیرند. شورای نگهبان چهره‌های سرشناسی مانند اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، اسفندیار رحیم مشایی، مشاور رئیس دولت و برخی از وزرای سابق و نمایندگان کنونی مجلس را رد صلاحیت کرده است. با این حال فرمانده نیروی انتظامی ایران میگوید همه کسانی که خود را در معرض آزمایش شورای نگهبان قرار دادند به قانون مداری معترفند و از قانون تمکین کردند. اسماعیل احمدی مقدم با اشاره به رخدادهای سال 88 و اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم معترضان را مسبب خونهای ریخته شده دانست و افزود جمهوری اسلامی با نظر لطف و عنایت رهبری با به گفته او فتنه‌گران برخورد کرده و به آنها اجازه داده در سایه نظام زندگی کنند. مقامات حکومت ایران از معترضان به نتایج انتخابات سال 88 به عنوان فتنه‌گر نام می‌برند و امیر حسین موسوی و مهدی کروبی نامزدهای اصلاح طلب آن انتخابات را سران فتنه می نامند. آقایان موسوی و کروبی از 25 بهمن سال 89 در حصر خانگی هستند و این در حالی است که هنوز در هیچ دادگاهی محاکمه نشدند.
پس از گزارش رضا جمالی بریم به سراغ پیام‌های شما که درباره مسائل مربوط به انتخابات نظراتتون رو بیان کردید.
میگه وای به روزی که بگندت نمک. وقتی آقای رفسنجانی تایید صلاحیت نشه وای وای ما مردم، کی رأی میده دیگه؟
آقای رفسنجانی، شما به استناد به کدوم قانون از اعتراض صرف نظر میکنید؟ تو همون قانون اساسی جمهوری اسلامی هم حق اعتراض هست. اعتراضات 4 سال پیش موقعانه نبود. بدبختی جنبش در اینه که رهبران جنبش از پیروانش عقب‌ترن.
من تا الان مخالف رأی‌گیری بودم، میگفتم انتخابات رو تحریم کنیم، ولی الان خیلی دوست دارم که حتی اصلاح طلبا، آقای رفسنجانی و طرفداراشون، حتی آقای رضا پهلوی، حتی تمام اپوزیسیون اینور ترجیح میدم که الان با آقای مشایی همکاری بکنن. فکر میکنم نتیجه خوب بگیرن. ما میدونیم که آقای احمدی نژاد از دایره اینا نیستن، تا الانم خیلی کارا برای ایران کردن، با اینکه حالا شاید یه سری اشتباهات هم بوده، ولی این اواخر حداقل حرف ملت ایران رو به خامنه‌ای زدن.
آدم عصبانی میشه این اوضاع و احوال رو میبینه دیگه. اینقدر بی‌عدالتی و در هم و بر همی. باعث رد شدن آقای رفسنجانی، آقای رحیم مشایی، آقای خامنه‌ای بودن. بنابراین دیگه آقای خامنه‌ای چجوری دوباره بیان صلاحیت بدن؟ اگه میخواستن بدن همون اول میدادن دیگه.
با رد صلاحیت آقای رفسنجانی، آقای سید حسن خمینی خیلی راحت و مفت آقای رفسنجانی را با اون گذشته تاریکش جاودانه کرد. آقای رفسنجانی در صورتی میتونه برای مردم ایران قهرمان و جاودانه شه که به پشتوانه همین ملت و گروه های سیاسی که به او دل بسته و امیدوار بودن پافشاری کنه، استقامت کنه و پست ریاست جمهوری را بگیره، دست به اصلاحات اساسی از جمله اصلاح قانون اساسی بزنه.
هیچ وقت و هیچ وقت در انتخابات شرکت نمی کنم، به نخواهم کرد.
هشت نامزد تایید شده برای انتخابات ریاست خبر دیگری داشتیم. روز چهارشنبه خبرهای بریتانیا تحت تأثیر خبری جدی قرار گرفت که بر اساس آن سربازی توسط 2 مهاجر مسلمان به شکلی فجیع در خیابانی در جنوب لندن به قتل رسید. این خبر در حالی منتشر شد که دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، در فرانسه با فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، دیدار می‌کرد. دیوید کامرون در طول کنفرانس مشترک خبری خود با فرانسوا اولاند این جنایت را یک اقدام تروریستی توصیف کرد. جزئیات بیشتر از مهرداد قاسمفر.
روز چهارشنبه 2 مرد سیاه‌پوست در حالی که شعار الله اکبر سر می‌دادند، با قمه و چاقو به سربازی بریتانیایی در منطقه‌ای در جنوب لندن حمله بردند و او را در خیابان به قتل رساندند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این حمله که در روز روشن و در حالی که آبران در حال رفت و آمد بودند انجام گرفته، به سرعت تبدیل به خبری شد که بریتانیا را در حیرت فرو برده است. حمله ای که به گفته دولت بریتانیا انگیزه های تروریستی داشته. به گزارش رویترز، ویدیویی که از سوی یک شاهد عینی بلافاصله پس از رخ دادن این قتل ضبط شده، مردی خشمگین را نشان می‌دهد که با دستانی غرق خون و چاقو و قمه‌ای خون‌آلود با انگلیسی لهجه داری رو به دوربین می‌گوید: شما مردم هرگز در امنیت نخواهید بود. دولت خود را براندازید. آنها هیچ اهمیتی به سرنوشت شما نمی‌دهند. این مرد در این حال می‌افزاید: از اینکه زنان شاهد این ماجرا بودند معذرت می‌خواهم، اما در سرزمین من زنان باید شاهد چنین چیزهایی باشند. پلیس که 20 دقیقه بعد در صحنه حاضر شده بود، به سمت این دو مرد که در صحنه مانده و با همان وسایل قتاله به سمت پلیس رفتند شلیک کرده است. حال یکی از این دو تن وخیم گزارش شده. دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا که در فرانسه به سر می برد، سفر خود را نیمه تمام گذاشت و به کشورش بازگشت. او در پاسخ به خبرنگاران در فرانسه گفت که شواهد جدی مبتنی بر تروریستی بودن این حادثه در دست است. اسوی وزیر کشور بریتانیا خانم ترزا می ضمن برگزاری جلسه اضطراری هیئت دولت در این باره گفت که این حمله ای به تمام بریتانیایی هاست و همه جوامع بریتانیا آن را محکوم می کنند. به گزارش رویترز، با اینکه مسئولان دولتی هویت مقتول را هنوز فاش نکردند، اما این خبرگزاری از قول یکی از منابع خبری خود مقتول را سربازی بریتانیایی گزارش کرده است. سربازان بریتانیایی از سال 2001 در افغانستان و در فاصله 2003 تا 2009 میلادی در عراق حضور داشتند.
مرداد قاسم فر گزارش میداد. یک بار دیگه شماره تلفن های پیامگیر رادیو فردا رو به اطلاعتون برسونیم: 20 420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. درباره پیامکگیر گفتیم، چند تا پیامک به دستمون رسیده. شنونده‌ای با توجه به روزهای مربوط به روز پدر برای ما پیامکی نوشته فرستاده و نوشته: روز پدر بر تمام ایرانیان و به خصوص شما آقایان رادیو فردا مبارک، و با تشکر از بانوان رادیو فردا انشالله در ایران دست شما را بفشاریم با این برنامه های خوب زیبایتان. طاووس از غرب طالاب گاوخونی اصفهان این رو نوشته. شنونده دیگری نوشته: سلام به صبحانه باخبر. این روزها مجریان تلویزیون رهبری برای گرم کردن فضای انتخاباتی در جامعه خیلی ژست تصنعی و مضحک و فریبکارانه دارند برای اینکه از مأیوس و خسته بودن اکثریت مردم اطلاع دارند. هادی امضای این شنونده است. شنونده دیگری نوشته: مردم عددی نیستند، اصلا مهم نیستند. ولایت فقیه تا گردن تو مرداب توهم نجات نظامو به سوی سراشیبی جنگ میبره، چون تنها راه نجات خودشونو تو بحران سازی میبینن تا بتونن تمام مخلفات رو کباب کنند. رادمهر از شیراز نام این شنونده است. شنونده دیگری هم نوشته: مگر خود رهبر چند سال دارد؟ علی علیه السلام، بیا ببین مریدانت به خاطر قدرت چگونه از آبروی شما استفاده می کنند. هرچند شما بهانه بیش نیستی، چرا که اینها خودشان را بالاتر از شما می دانند. یک بار دیگه بگیم که پیام ها یا پیامک هایی که از رادیو فردا پخش میشه لزوماً نظرات رادیو فردا نیست. رادیو فردا به عنوان یک رسانه آزاد، نظرهایی رو که به دست ما به دستمون میرسه موظفه که پخش کنه. در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم و به اتفاق نگاهی داریم به صفحات نخست روزنامه های امروز. صبح بخیر آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، با روزنامه بهار شروع می‌کنید و تیتر بزرگ: آرامش در واکنش.
بله، روزنامه بهار تیتر اصلی خودش رو اختصاص داده به فضای سیاسی ایران یک روز پس از عدم احراز صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی و اسفندیار رحیم مشایی. عکس یکی خودش رو اختصاص داده به درخواست زهرا مصطفی دختر آیت الله خمینی و علی مطهری فرزند مرتضی مطهری از رهبر جمهوری اسلامی برای صدور حکم حکومتی درباره رد صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی. و یک گزارش هم منتشر کرده رویای اجماع در اردوگاه اصولگرایان که نوشته تحقق یافتنی نیست.
در آرمان هم عکس حسن خمینی و نامش به هاشمی رفسنجانی جلب توجه میکنه.
بله، حسن خمینی ترجیح داده به جای آقای خامنه‌ای به خود هاشمی رفسنجانی نامه بنویسه، اونطوری که روزنامه آرمان نوشته، و در این نامه از خبر رد صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان یک خبر باور نکردنی یاد کرده. تیتر یک این روزنامه به پرونده کهریزک در ایستگاه آخر و آخری جلسه دادگاه کهریزک اختصاص پیدا کرده. آقای امیر محبیان از تئوریسین‌های جناح حاکم به روزنامه آرمان گفته که اصلاح طلبان میتونن به دور دوم برن اگر با هاشمی صحبت بکنن و از کاندیدای دیگری حمایت بکنن.
روزنامه شرق هم خبر اصلیش در صفحه اول نامه حسن خمینی به هاشمی رفسنجانی.
بله، همینطور هست آقای حسینی که این روزنامه هم تأکید کرده که از قول حسن خمینی که عدم احراز صلاحیت هاشمی رفسنجانی غیر قابل باور است. یک گزارش خواندنی داره در صفحه یک، انتخابات در میدان 72، خبرنگار شرق رفته به سراغ خانه آقای احمدی نژاد در میدان نارمک که 8 سال پیش از اون راهی ریاست جمهوری شده و حالا به نوشته این روزنامه اون خانه را آقای احمدی نژاد کوبیده و 4 طبقه ساخته.
و مردم سالاری هم در صفحه نخست خودش سخنان رئیس انتخاباتی حزب مردم سالاری رو مورد توجه قرار داده.
بله، بنوشته روزنامه مردم سالاری این حزب خواستار این شده که شورای نگهبان به چهره‌های شاخص و جامعه درباره رد صلاحیت‌ها پاسخ بده. یک گزارش هم درباره پیامدهای رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی منتشر کرد.
در صفحه اول روزنامه قانون تیتری درباره عذرخواهی دیرهنگام مرتضوی دیده میشه.
بله، روزنامه قانون نوشته که آقای سعید مرتضوی و یکی دیگر از قضات متهم در جنایات کهریزک روز گذشته از خانواده محمد کامرانی عذرخواهی کردند. تیتر یک این روزنامه هم باز واکنش‌های متفاوت به اعلام نتایج صلاحیت هاست که نوشته برخی از اصولگرایان یا جناح حاکم خیلی خوشحال هستند از رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسینی.
در این وانفسای تحریم‌ها و بحران اقتصادی، ایران در پی پس گرفتن مطالبات مالی خود از بعضی کشورهاست. برای آشنایی با چگونگی این داستان امروز با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس درباره همین موضوع صحبت می‌کنیم. صبح بخیر آقای خاوند.
صبح شما بخیر آقای حسینی. سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، به گزارش دیروز خبرگزاری مهر، شماری از کشور از سالها پیش به این سو بدهی های خودشون رو از بابت خرید نفت از ایران پرداخت نکردن و امروز دولت جمهوری اسلامی تصمیم گرفته این مطالبات رو وصول کنه. میخواستم از شما بپرسم که کشورهایی که از ایران نفت خریدن و پولش رو پرداخت نکردن چه کشورهایی هستن آقای خاوند؟
بر پایه گزارش خبرگزاری مهر، گویا 7 عضو دولت، وزیرای نفت، امور خارجه، دادگستری، دفاع و غیره، در نشستی آخرین وضعیت مطالبات نفتی ایران را از کشورهای گوناگون بررسی کردند و حتی رستم قاسمی وزیر نفت جمهوری اسلامی با صدور حکمی یکی از دیپلمات‌های سابق ایران را به ریاست شورای اجرایی مطالبات خارجی منصوب کرده. کشورهایی که از ایران نفت خریدن و پولش رو پس ندادند به دو دسته تقسیم میشن. یکی کشورهایی که دولت جمهوری اسلامی از سالها پیش اونها رو دوست خودش تلقی کرده، نفت نسیه در اختیار اونها قرار داده، مثل تانزانیا یا نیکاراگوئه و چندین کشور دیگر، و تا امروز هم نتونسته این طلبها رو وصول بکنه. و اما گروه دوم کشورهایی هستند که طی یکی دو سال اخیر از ایران حجم هنگفتی نفت خریدند، ولی ما به ازای این خرید رو نمیتونند به ارزهای معتبر بین المللی به ایران منتقل کنند. این پولا در بانکهای اونها مونده. چین، هندوستان و چند کشور آسیایی دیگه در همین مقوله دوم قرار میگیرن.
آقای خواهند، دولت جمهوری اسلامی از چه راههایی میتونه این مطالبات رو وصول کنه؟
پول نفتی که به صورت نسیه به کشورهای گروه اول تحویل داده شده به نظر من به سختی قابل وصول است. دولت جمهوری اسلامی چطور میخواد مثلا پول محموله های نفتی رو که 27 سال پیش به دلایل سیاسی تحویل کشور فقیر نیکاراگوئه داده امروز با احتساب بهره های متأخره و هزینه های تأخیر پس بگیره؟ این پولی است به احتمال زیاد سوخته. در مورد کشورهای آسیایی که میلیاردها دلار ایران را در اختیار دارند و به دلایل ناشی از تحریم نمیتونند به بانک های ایرانی منتقل بکنند، طبعا مسئله با تهاتر حل میشه، یعنی مبادله نفت با کالا.
آقای خواهند، این کشورها در ازای نفت و گازی که از ایران وارد میکنند چه کالاهایی به ایران تحویل میدن؟
گزارش هایی در منابع جمهوری اسلامی منتشر میشه، مثل این که مثلا ترکیه مدت ها به ایران طلا تحویل داده و همینطور کشتی. گویا پاکستانی ها گندم و گوشت و برنج تحویل میدن و هندی هم عمدتاً برنج و سویا و مواد دارویی. چین که بزرگترین خریدار نفت ایران است، کالاهای بسیار متنوعی در برابر نفت خریداری شده به ایران میفرسته. میشه گفت که با شدت گرفتن تحریم، نقش تهاتر یا مبادله پایاپای در بازرگانی خارجی ایران بیشتر خواهد شد.
بسیار خوب آقای خواهند، خیلی ممنون از روشنگریتون.
منم از شما تشکر میکنم آقای حسینی.
در اینجا وقت اون رسیده که راهی جهان ورزش بشیم. امروز در همراهی حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی.
ورود تیم فوتبال استقلال ایران به مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا قطعی شد پس از مساوی با الشباب امارات متحده عربی در تهران. چهارشنبه شب دیدار دو تیم در ورزشگاه آزادی پس از 90 دقیقه بدون گل 0-0 مساوی پایان یافت با 6 کارت زرد که به طور مساوی میان دو تیم تقسیم شد. استقلال چون هفته پیش در بازی رفت در دبی تیم الشباب امارات را با نتیجه درخشان 4-2 شکست داده بود، در مجموع پیروز شده و به دور یک چهارم نهایی راه یافت. از غرب آسیا همچنین تیم‌های الاهلی و الشباب عربستان و لخویای قطر به یک چهارم رسیدند. چهار تیم شرق آسیا که به این مرحله راه یافتند عبارتند از گوانگژوی چین، کاشی و رئیسول از ژاپن، بوریرام تایلند و افسی سئول از کره جنوبی. قرعه کشی میان این هشت تیم برای دور یک چهارم نهایی لیگ آسیایی 4 هفته دیگر برگزار می‌شود. تیم ملی فوتبال ایران در یک بازی تدارکاتی که در مسقط پایتخت عمان و در ورزشگاه تقریبا خالی از تماشاگر با تیم ملی این کشور برگزار کرد با نتیجه 1-3 شکست خورد. نتیجه‌ای که خبرگزاری دولتی ایران آن را یک نتیجه باور نکردنی خوانده است. ایران در شرایطی به این میدان تدارکاتی قدم گذاشت که لژیونرهای خود و همچنین بازیکنان ملی پوش استقلال را در اختیار نداشت. به گزارش تلویزیون عمان، تنها گل ایران در دقیقه 91 توسط محسن مسلمان زده شد و سه گل عمان را عبدالعزیز المقبلی و عبدالسلام عامر در نیمه اول و جابر الاویسی در نیمه دوم زدند.
محسن سد، یا سلام، یا
تیم ملی ایران خود را برای سه مسابقه باقی مانده از بازی‌های انتخابی جام جهانی 2014 برزیل در گروه یک آسیایی آماده می‌کند. دیدارهایی که از 14 خرداد ماه باید به ترتیب مقابل قطر، لبنان و کره جنوبی برگزار کند. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران عذرخواهی مهدی رحمتی دروازه‌بان سابق تیم ملی را نپذیرفت. به گفته علی کفاشیان رئیس فدراسیون به ایرنا، متن نامه عذرخواهی مهدی رحمتی آن چیزی نبوده که سرمربی تیم ملی می‌خواسته. کیروش می‌خواست رحمتی از تیم ملی، کادر فنی و مردم عذرخواهی کند که متن نامه مورد رضایت او نبوده. مهدی رحمتی اواخر سال گذشته به حالت اعتراض از تیم ملی فوتبال ایران کنارگیری کرده بود و سرمربی پرتغالی هم گفته بود او دیگر جایی در تیم ملی ندارد. تور دوچرخه سواری آذربایجان با شرکت 13 تیم خارجی و 6 تیم از ایران آغاز شد و در نخستین مرحله دوچرخه سواران انتهای مسیر را عوضی رفتند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی این مرحله قرار بود در مسافت 128 کیلومتر از تبریز تا مراغه برگزار شود که در فاصله 500 متری خط پایان ازدحام جمعیت دوچرخه سواران را به بیراهه کشاند. در نتیجه نفرات اول تا سوم مشخص نشدند. و در آمریکا در مرحله نیمه نهایی بسکتبال قهرمانی کشور تیم سان آنتونیو با 2 پیروزی از ممفیس جلو افتاده. بازی‌های طرف دیگر جدول نیمه نهایی NBA از امروز آغاز می‌شود. میامی مقابل ایندیانا. بازی‌ها 4/7 است.
حبیب روشنزاده، خب ساعت 7:30 است، موقع یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر رسیده در همراهی شاهین بشیری.
با سلام دوباره. فرزند و نوه آیت الله خمینی نسبت به رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری ایران انتقاد کردند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در واکنش به کشته شدن فردی توسط 2 مهاجم که به قمه و ساطور مسلح بودند از وجود شواهدی قوی مبنی بر تروریستی بودن این حمله خبر داد. سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه‌ای که بامداد امروز پنج شنبه منتشر شد از ایران به عنوان کشوری یاد کرد که در سال 2012 محدودیت‌های سختی بر آزادی بیان، جمعیت‌ها و گردهمایی‌ها اعمال کرده است. آژانس بین المللی انرژی اتمی در تازه ترین گزارشش درباره پرونده هسته‌ای ایران گفته است که جمهوری اسلامی به نصب سانتریفیوژهای پیشرفته در تأسیسات هسته‌ایش ادامه داده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یک شنبه به مناطق آسیب دیده از گردباد در مناطق مرکزی ایالات متحده سفر می‌کند تا از نزدیک میزان ویرانی‌ها را ببیند. در پی برگزاری آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات قضات تعلیق شده کهریزک، سعید مرتضوی دادستان سابق تهران همکاران خود را در دادسرا مقصر اصلی جلوه داد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در دیدار با اعضای شورای امنیت روسیه در مورد مسائل مرتبط با سوریه و همکاری در مبارزه علیه تروریسم گفتگو کرد. دولت آمریکا روز چهارشنبه در گزارش به کنگره این کشور پذیرفت که 4 آمریکایی در جریان حملات توسط هواپیماهای بی سرنشین ارتش ایالات متحده کشته شدند.
با سپاس از شاهین بشیری. در ادامه صبحانه با خبر و تا ساعت 8 نخست در گزارشی نگاهی خواهیم داشت به شرح حال 8 کاندیدای ریاست جمهوری که صلاحیتشون تایید شد. پس از اون بار دیگه پیام‌های شما رو خواهیم شنید و سپس با فرج سرکویی از رخدادهای هنری و فرهنگی با خبر میشیم. همچنین صفحات روزنامه‌های امروز رو به اتفاق ورق خواهیم زد و در ساعت 7:50 با بردیا افشین همراه میشیم برای آگاهی از تازه های جهان موسیقی و شنیدن چند قطعه موسیقی. 8 نامزد تایید شده برای انتخابات ریاست جمهوری در ایران از جناح‌های مختلف معرفی شدند. این 8 نامزد ریاست جمهوری که بین 47 تا 71 سال سن دارند، طیف‌های سیاسی عمده حاکمیت را نمایندگی می‌کنند. بکتاش خمسه‌پور نگاهی داره به شرح حال این 8 نامزد ریاست جمهوری به ترتیب حروف الفبا.
سعید جلیلی 47 ساله متولد مشهد، دبیر شورای عالی امنیت ملی و مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران، دارای مدرک دکترای علوم سیاسی است. سعید جلیلی که در جنگ 8 ساله یک پای خود را از دست داد، در سال 1370 کارش را به عنوان یک دیپلمات آغاز کرد. او از حمایت جبهه پایداری انقلاب اسلامی برخوردار است و نامزدی اصولگرا به شمار می رود. غلام علی حداد عادل 68 ساله متولد تهران، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی آموزش و پرورش، دارای مدرک دکترای فلسفه و کارشناسی ارشد فیزیک است. غلام علی حداد عادل که ریاست مجلس شورای اسلامی و فرهنگستان زبان و ادب فارسی را در کارنامه دارد، 13 سال نمایندگی مجلس بوده است. او در قالب ائتلاف 2+1 در انتخابات حضور دارد و چهره ای محافظه‌کار شناخته می شود. محسن رضایی 58 ساله متولد مسجد سلیمان، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، دارای مدرک دکترای اقتصاد است. محسن رضایی در اولین ماه‌های جنگ 8 ساله از سوی آیت الله خمینی به فرماندهی کل سپاه پاسداران منصوب شد و این مسئولیت را در طول جنگ بر عهده داشت. او از حمایت جبهه ایستادگی انقلاب اسلامی برخوردار است و نامزدی میانی متمایل به جناح راست شمرده می گردد. حسن روحانی 64 ساله متولد شهر سرخه، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی و نماینده مجلس خبرگان، دارای مدرک دکترای حقوق است. حسن روحانی 2 دوره نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، 16 سال دبیر شورای عالی امنیت ملی و نزدیک به 2 سال مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران بود. او از حمایت جامعه روحانیت مبارز برخوردار است و کاندیدای مستقل متمایل به جناح اصلاح طلب محسوب می شود. محمد رضا عارف 61 ساله متولد یزد، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی و فرهنگستان علوم ایران، دارای مدرک دکترای برق مخابرات است. محمد رضا عارف معاون اولی ریاست جمهوری، وزارت پست و تلگراف و تلفن و ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را در کارنامه دارد. او از حمایت جبهه مشارکت ایران اسلامی برخوردار است و چهره ای اصلاح طلب به شمار می رود. محمد قرضی 71 ساله متولد اصفهان، وزارت پست و تلگراف و تلفن و وزارت نفت را در کارنامه دارد. دارای مدرک فوق لیسانس در رشته الکترونیک است. محمد قرضی از نمایندگان اولین دوره مجلس شورای اسلامی بود و همچنین استانداری خوزستان و کردستان را در سوابق خود دارد. او از حمایت حزب کارگزاران سازندگی برخوردار است و کاندیدای اصلاح طلب با شاخصه های محافظه کار شمرده می شود. محمد باقر قالیباف 51 ساله متولد ترقبه، شهردار تهران، دارای مدرک دکترا در رشته جغرافیای سیاسی و گواهینامه خلبانی هواپیمای ایرباس است. محمد باقر قالیباف فرماندهی نیروی انتظامی و فرماندهی نیروی هوایی سپاه پاسداران را در کارنامه دارد. وی در جنگ 8 ساله از فرماندهان سپاه پاسداران به شمار می رفت. او در چارچوب ائتلاف 2+1 به میدان آمده است و نامزدی اصولگرا شناخته می شود. علی اکبر ولایتی 67 ساله متولد شمیران، مشاور رهبری در امور بین الملل و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، دارای مدرک دکترای پزشکی با تخصص در بیماری های اطفال و فوق تخصص در بیماری های عفونی است. علی اکبر ولایتی در طول جنگ 8 ساله وزیر امور خارجه بود و مجموعاً 16 سال این سمت را عهده‌دار بود. او در قالب ائتلاف 2+1 در صحنه حضور یافته است و چهره ای محافظه کار شمرده می شود.
خب پس از گزارش بکتاش خمسه‌پور و آشنایی با شرف حال کاندیداهایی که نامزدیشون برای انتخابات تایید شده، بشنویم بار دیگه از شما، ببینیم چه نظراتی دادید.
جالبه اگه مجلس و شورای نگهبان با هم اختلاف داشته باشن، این مجمع تشخیص مصلحت نظامی که میتونه بین مجلس و شورای نگهبان حکمیت کنه. حالا شورای نگهبان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که خودش زیر مجموعه اونه رو داره رد صلاحیت میکنه، مثل اینه که یه وزیر بیاد رئیس جمهور یا نخست وزیر خودش رو برکنار کنه.
رئیس جمهور آقای ولایتیه، شما چقدر دم میکشین؟ یعنی زنگ بزنید زنگ بزنید رئیس جمهور ایران، الان آقای ولایتی از پیش تعیین شده.
من فقط آرزوم این هست نافرمانی مدنی.
اصولا من نه موافق شرکت در انتخابات هستم و نه طرفدار هاشم، اما این بهانه‌ای که برای هاشم میارن کهولت و کهولت و در این سن و سال، تفاوت سنی هاشمی با رهبری 4 ساله و ما میدونیم که وظایف و کارهای رهبری به مراتب از وظایف رئیس جمهور سنگین تره و تصمیم گیری ها اساسی تره. پس به این ترتیب یعنی ما امیدوار باشیم که بعد از 4 سال رهبری دیگه شایستگی این سمت رو نخواهد داشت و به علت رهبری باز کنار بره.
من 30 سال سن دارم، بعد از انقلاب متولد شدم. فقط میتونم بگم شرم و ننگ بر حکومتی که من و میلیون ها نفر مثل اون که بعد از انقلاب متولد شدیم هیچ نقشی توی انتخاب این حکومت نداشتیم. حکومتی که نه رئیس جمهورش، نه رهبرش، نه نمایندگاش هیچ کدوم چهره واقعی ملت رو نشون نمیدن تو دنیا و جزو اقلیت این ملت هستن، نه اکثریت ایرانیان. و میتونم بگم سراخر ننگ و شرم بر حکومتی که خودش رو جمهوری اسلامی میدونه ولی 12 نفر به شکل کمونیستی برای 77 میلیون نفر تصمیم میگیرن.
خب پیامک هایی به دستمون رسیده. نخست شنونده ای که ظاهرا با طعنه به یکی از سخنان رهبر جمهوری اسلامی این جملات رو نوشته، ایشون نوشته با سلام و خسته نباشید به شما و رادیو فردا، میزان رأی ملت است، من یک رأی بیشتر ندارم اما رأی من برابر است با رأی ملت. نظر من به نظر دکتر مهندس سردار علی اکبر ولایتی نزدیک تر است، ملت هم باید قبول کنند. سعید از بروجرد این پیامک رو فرستاده که همونطوری که عرض کردم طعنه است به بخشی از سخنان رهبر. شنونده دیگری نوشته سلام به شما و همکاراتون، ایرانیا یک پارچه باید انتخابات را تحریم کنند که توی 8 سال کشور رو 80 سال عقب انداخت. شنونده دیگری نوشته تورم و گرانی به خدا قسم خیلی بیشتر از زمان جنگ به مردم فشار میاره، به خدا اقشار ضعیف زنده اند، زندگی نمی کنند. شهبخش از زاهدان این پیامک رو نوشته. شنونده دیگری نوشته رژیم با این کارها آخرین میخای تابوت خودش رو کوبید، پشت سر رژیم فقط پرتگاهه، پس به هیچ کس رحم نمی کنند، حتی هاشمی. رادمهر از شیراز نامه شنونده است. شنونده دیگری در پیامکش که ربطی به انتخابات نداره نوشته آقای نتانیاهو در این خوشخیالی و توهم که آمریکا پشتیبان اسرائیل است به سر نبر، چون پایه زور و اشغالگری دوام ندارد و به ناگهان فرو می‌ریزد. بعد گفته آقای نتانیاهو آبرومندانه بلندی‌های جولان و دیگر اراضی اشغال شده را به صاحبانش پس بده تا باعث آرام شدن منطقه و پایان نزاع گردد. اصغر نام این شنونده است. در همراهی فرج سرکوهی نویسنده منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا هستیم. صبح بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و به شنوندگان بینندگان عزیز و روز خوب و خرم و شادی رو براتون آرزو.
امروز دومین نمایشگاه آثار تاریخی اهدایی به مؤسسه کتاب و موزه ملی ملک افتتاح میشه آقای سرکوهی.
بله این اقدام بسیار جالبی هستش که این موزه و این کتابخانه که میدونیم متعلق به بخش خصوصی هستش انجام میده. آثار اهدایی آقای علی حجت‌زاده رو که در سال گذشته اهدا شد عرضه کردن. آثار بسیار زیبایی هستش از نظر یادگارهای تاریخی، قلمدان، نسخه چاپسنگی کتابها، نسخه های خطی فرمانهای حکومتی در عصر گذشته، عقدنامه ها و عقدنامه ها، از جمله یک قلمدان لاکی است با طرح تصویری و مدالیون که متعلق به دوره قاجار هست که بسیار زیبا هست، بسیار با ارزش است. نسخه چاپ سنگی هستش مربوط به قرن‌های 13 و 14 هجری و از جمله کتاب طب اکبر فارسی. نسخه خطی قرآن هست و نسخه خطی تقویم‌های قدیمی. صندلی و میز پارچه ترمه به پرده سوگواری و اسنادی مربوط به دوره قاجار، در مجموع یک تصویر بسیار زیبایی است از کتاب‌ها، نسخه‌ها، اشیا و بسیار دیدنی.
دیروز اول خرداد آقای سرکوهی تهران شاهد به صحنه رفتن نمایش تکیه بر دیوار نمناک بود.
بله دیروز چند نمایش شروع شد، از جمله یکی از زیباترین کارهای آرتور میلر به نام چکامه رستاخیز و یرما اثر پدریکو گارسیا لورکا و تکیه بر دیوار نمناک. تکیه بر دیوار نمناک نمایشی است که غلام حسین دولت آبادی و آراز بارسقیان نوشتن و غلام حسین دولت آبادی کارگردانی کرده. همونطور که شما گفتین از دیروز در سالن اصلی تئاتر مولوی به صحنه رفت و خوشبختانه تئاتر مولوی کار خودش را آغاز کرد که مرکز تئاتر دانشجوی ایران بود. این نمایش هم نمایش بسیار جالبی است چون زندگیش درباره یه شخصی است به نام حسن گلشن. این آدم یک آدم علاقمند به تئاتر هست، میره به مسکو تحصیل میکنه، تحصیل تئاتر میکنه، در سال 1318 برمیگرده به ایران، سعی میکنه که تئاتر رو زنده کنه، شبیه زندگی مصطفی اسکویی حتما شما بهتر از من میدونی، و سعی میکنه که به اصطلاح تئاتر آموزش بده. بعد میاد تا سال 1327 ادامه میده، بعد شرایط به هم میخوره، از ایران خارج میشه و بعد برمیگرده و به هر حال زندگی بسیار پرتلاطمی میگذرونه و در اثر تحولاتی که رخ میده در خطر این قرار میگیره که هم تئاتر فراموش بشه هم خود او، و این تراژدی فراموشی هنر و فراموشی هنرمندان رو در این نمایش بسیار خوب نشون داده. در این نمایش یک بار در 3 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به صحنه رفت و با استقبال منتقدین هم روبرو شد.
دل به دریا بزنیم عنوان نمایشگاه عکسی است که به زودی افتتاح میشه. های سرکویی،
بله عنوان بسیار جالبی است دل به دریا بزنیم، اما عکسایی که در این نمایشگاه ارائه میشه عکسای رامین اردستانی هست در نگارخانه ممیز خانه هنرمندان از 4 خرداد. عکسایی است که ایشون از زیر آب گرفتن با تکنیک های گوناگون و دوربین های گوناگون و چشم انداز های زیر دریایی رو نشون میده.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای سرکویی.
من شما متشکرم، تا برنامه بعد.
بار دیگه در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم و روزنامه‌های امروز رو ورق می‌زنیم. آقای رفیع‌زاده، با روزنامه‌های بهار، شرق و آرمان شروع می‌کنید.
بله آقای حسینی، امروز روزنامه‌های بهار، شرق و آرمان گزارش‌هایی منتشر کردند درباره نامه‌های اعتراضی و انتقادی که برخی از اونها خطاب به آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشته شده و برخی هم برای خود آقای هاشمی رفسنجانی ارسال شده. این روزنامه بهار تأکید کرده که زهرا مصطفوی فرزند آیت الله خامنه‌ای بنیانگذار جمهوری اسلامی در نامه‌ای به آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از او خواسته که به طور مستقیم در ماجرای رد صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی دخالت بکنه و او رو تایید بکنه تا وارد انتخابات بشه. علی مطهری هم نوشته روزنامه بهار چنین نامه‌ای نوشته خطاب به رهبر جمهوری اسلامی. و البته روزنامه شرق هم گزارش داده که حسن خمینی هم در نامه‌ای به خود آقای هاشمی رفسنجانی از او به عنوان کسی که با تجربه است و بیش از 3 دهه خود حسن خمینی هم او رو از نزدیک میشناسه و توانایی‌های بسیاری در او دیده یاد کرده و به نوشته روزنامه شرق حسن خمینی در این نامه خطاب به آقای هاشمی رفسنجانی گفته که خبر رد صلاحیت شما برای من غیر قابل باور هست. روزنامه آرمان هم یک گزارش منتشر کرده از دیدار اعضای ستادهای انتخاباتی آقای هاشمی رفسنجانی در روز گذشته با ایشون و اونطوری که این روزنامه نوشته این ستادها تعطیل شدن و آقای هاشمی رفسنجانی هم به اعضای ستادهای خودش گفته که من اعتراضی نخواهم کرد. این در حالی که روزنامه‌های مثل کیهان یا رسالت امروز در یادداشت‌ها یا گزارش‌های خودشون از رد صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی دفاع کردند و حتی ابراز خوشحالی کردند.
بازار ارز و سکه به اعلام صلاحیت‌ها و رد صلاحیت‌ها واکنش نشون داده و در جهان صنعت به این موضوع میتونیم برخورد کنیم.
روزنامه جهان صنعت امروز گزارش تقریبا مفصلی منتشر کرده درباره واکنش بازار ارز و طلا به اعلام صلاحیت ها و رد صلاحیت ها. این روزنامه نوشته که روز گذشته پس از ماجرای رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی دلار در ایران 120 تومان گرانتر شد و در حالی که در روزهای اخیر طلا و دلار در حال کاهش بود بعد از ثبت نام آقای هاشمی رفسنجانی، بار دیگر روند
سعودی گرفته قیمت این دو ارز و طلا. البته روزنامه جهان صنعت از قول محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی نوشته که این یک واکنش روانی هست و کوتاه مدت برطرف خواهد شد. اما آقای مهدی تقوی استاد اقتصاد در دانشگاه طباطبایی تهران به روزنامه جهان صنعت گفته که همه منتظرن که ببینن نتیجه انتخابات چی میشه. اگر کسی که بتونه موافقت جامعه جهانی رو جلب بکنه و ایران رو روابط سیاسیش رو یه جور تنش زدایی درش انجام بده، در اون صورت دلار کاهش خواهد پیدا کرد، ولی اگر نه گرانتر میشه وضعیت طلا و گران و دلار در ایران.
روزنامه اعتماد به آخرین جلسه دادگاه کهریزک پرداخته.
روزنامه اعتماد گزارش داده که سعید مرتضوی قاضی متهم در پرونده جنایات کهریزک در 11 جلسه دادگاه جنایات کهریزک روز گذشته برگزار شد. از خانواده محمد کامرانی عذرخواهی کرده. پدر محمد کامرانی از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک در سال 88 اونطوری که روزنامه اعتماد نوشته گفته ما از اول هم همین عذرخواهی رو می‌خواستیم و هدفمون انتقام جویی نیست، قسیع القلب نیستیم و تنها انگیزمون از پیگیری این پرونده این بوده که جوانان دیگر ایران به سرنوشت محمد کامرانی و دیگر کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک
دچار نشن.
بله همین.
یک کاریکاتور هم برای ما انتخاب کردید آقای لفیزاده.
این کاریکاتور در صفحه آخر روزنامه همشهری منتشر شده، کاریست از داوود کاظمی. ماجرای آغاز رقابت‌های کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری رو نشون میده و البته قول گرانی رو که کاندیداها در برابر اون ناتوان هستند.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
من هم متشکرم از شما آقای حسینی.
خب در اینجا همونطوری که وعده داده بودیم با بردیا افشین خواهیم بود برای آگاهی از تازه‌های جهان موسیقی. پیامکاتون رو از 8 تا 8 و نیم خواهیم خوند.
صبح بخیر. امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. برخلاف همیشه امروز رو با خبرهای از موسیقی جهان شروع میکنم و بعد به سراغ موسیقی ایران میرم. اول از همه از دو هنرمند میگم که درست از دنیا رفتند اما همچنان خبرسازند. یکی بعد از 3 دهه که از مرگش میگذره و اون یکی بعد از 3 سال. با هنرمند قدیمی تر شروع میکنم، با جان لنون، از اعضا و بنیانگذاران گروه بیتل ها و یکی از بزرگان تاریخ موسیقی جهان، آهنگساز، نوازنده و خواننده‌ای که 32 سال پیش در شهر نیویورک در آمریکا با شلیک گلوله یکی از طرفدارانش کشته شد. هنرمندی که متولد شهر لیورپول در انگلیس بود. به تازگی یکی از کسانی که همیشه همراه گروه بیتل ها بوده و برخی از کارهای اداری اونها رو انجام میداده، کتابی تازه رو درباره این گروه بزرگ چاپ کرده و حقایقی رو درباره زندگی لنون افشا کرده. جو فلانری در کتابش از آخرین مکالمه هاش با جان لنون صحبت کرده، آخرین مکالمه هایی که با این هنرمند پیش از کشته شدنش داشته و اینکه لنون به او گفته از اینکه خیلی درگیر مسائل سیاسی شده پشیمونه و به علاوه اینها به او گفته که دیگه دوست نداره در آمریکا زندگی کنه و قصد داره به انگلیس برگرده و بارها هم یاد شهر زادگاهش لیورپول کرده. این آهنگی که شنیدیم از گروه بیتل ها بود، آهنگ پنی لین، که اسم خیابونی در نزدیکی خونه کودکی جان لنون در شهر لیورپوله و ترانه‌اش پر از ارجاعاتی شاعرانه و به زندگی دوره نوجوانی اعضای گروه بیتل ها، خصوصا پل مکارتنی و جان لنان در این شهر انگلیسیه و در ترجیبند این آهنگ مکارتنی با کمک لنان میخونه پنی لین همیشه در یاد و خاطرمونه، منطقه در زیر آسمان آبی حومه شهر. اما حالا از هنرمندی بگم که 3 سال بعد از مرگ جان لنان به دنیا اومده، یک استعداد دیگه که کشور انگلیس اون رو به جهان موسیقی معرفی کرد، ایمی واینهاست. البته این استعداد خودش رو در 27 سالگی از دنیای هنر دریغ کرد. در کتابی تازه که درباره زندگیش چاپ شده، کتابی با عنوان ایمی واینهاست داستانهای ناگفته، کلوی گاون مؤلف کتاب نوشته ایمی واینهاست در سن 10 سالگی بارها اقدام به خودکشی کرده بود و البته این متعاقبه جدایی پدر و مادرش از هم بوده. ایمی واینهاست کودک اون زمان تحمل این اتفاق بزرگ رو در زندگی خانوادگیش نداشته. و این چیزی که شنیدیم قسمتی از آهنگی بود به نام بازپروری، آهنگی که ایمی واینهاست در ترانش از حقایق زندگی خودش پرده برمی‌داره، حقایق زندگی دختری که اسیر اعتیاد به مواد مخدر و الکل بود و این اعتیاد به علاوه زندگی ناآرام خانوادگیش همیشه زندگی هنری و سلامتش رو تهدید می‌کرد و در آخر مصرف بیش از حد الکل او را در سن 27 سالگی از پا در آورد. ایمی واینهاست در ترانه این آهنگ میخونه که پدرش از او میخواد به بازپروری بره ولی او سر باز میزنه. واقعیتی بود که در زندگیش بازتاب داد. حالا از هنرمندی بشنویم که چهره نمادین در فرهنگ عامه ایرانه، اما مدتی بود که کسی از او خبر چندانی نداشت. مردی که سالهاست نخونده اما هیچگاه مردم از شنیدن به او خسته نمیشن. روزنامه شرق دیروز گفتگویی رو با او منتشر کرده، گفتگویی که حاصل تلاش پرویز براتیه. این روزنامه نگار به مرکز تهران در نزدیکی بازار رفته و با مرد اسطوره‌ای موسیقی کوچه و بازار ایرانی گفتگو کرده، گفتگویی که جذاب و خوندنیه و در اون جواد یحصاری از گذشتهش حرف زده، گذشته دور و نزدیک و امیدش به آینده. البته امیدی که چندان هم پررنگ نیست و در این مصاحبه میگه که به او همیشه وعده میدن صبر کنه ولی تصور میکنه که انگار میخوان بعد از مردنش مثل آغاسی آهنگهاش رو بخونند. به هر حال جواد یحصاری شاید خودش در انزوا باشه و گهگاه بیرون از ایران به روی صحنه بره، اما بین همه نسل‌های ایرانی‌ها از پیر و جوان هنرش زنده و پویاست. با هم به آهنگ صبر ایوب از جواد یحصاری گوش میدیم. Thank you.
تاریکی میمیره. بعد از اون بی تو نشستن های روزی، دستای سردم و دست تو میگیره. اومدی اما دیدم دست تو سرده، گفت به اون روزها دیگه بر نمیگرده. اومدی اما دیدم دست تو سرده، گفت به اون روزها دیگه بر نمیگرده.
طبق معمول در چنین لحظاتی است که بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما صبحانه با خبر همچنان ادامه داره. از طریق رادیو به خصوص در اتومبیل ها یا کامیونتون میتونید به برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا گوش کنید. همونطوری که اشاره کردیم پیامکاتون بین ساعت 8 تا 8 و نیم حتما خونده خواهد شد.
اومدی اما دیدم دست تو سرده، گفتی اون روزها دیگه بر نمیگرده.